بسم الله الرحمن الرحیم. در ایام و لیالی قدر قرار گرفتیم و سوره دخان رو امشب تلاوت میکنیم که معمولاً در شبهای قدر از این سوره استفاده میکنن. 8 آیه اول این سوره درباره پدیده نزول قرآنه. 2 تا سوره در قرآن هست که درباره شب قدر سخن میگه. یکی سوره قدر، اصولا اسمش قدر، انا انزلناه فی لیلت القدر. دومی هم این سوره است. بنابراین اگر بخوایم پدیده قدر رو درست بشناسیم، لاجرم راهی به جز تدبر در این دعایه، یعنی 2 سوره نداریم. نام این سوره دخان از آیه 10 گرفته شده. فرتق بیوم تحت سما به دخان مبین، که حالا به اونایی رسیدیم توضیح میدم خدمتون. خب، بسم الله الرحمن الرحیم. ها میم و الکتاب المبین. این سوره با حروف مقطعه ها میم آغاز میشه. در قرآن 7 تا سوره است که حروف مقطعه آغازش حامیم هستن، از سوره 40 سوره مؤمن تا 46. معروفن به سوره های حوامیم که حروف مقطعه مشترک دارن. معمولا اشتراک سوره ها در حروف مقطعه دلالت بر اشتراک مضامینشون میکنه، یعنی موضوعاتی که در این سوره هاست با هم همسنخن، مثل سوره هایی که الف لام میم دارن. 6 تا سوره در قرآن الف لام میمه، 6 تا هم ظاهرا الف لام راست. یا سوره هایی که صاد دارن، الف لام میم صاد یا صاد و غیره. حروف مقطعه نماد در واقع موضوعاتی است که در اون سوره است. این 7 سوره محورش در واقع تنزیل قرآنه، ولی تو هر یک از این 7 سوره از یک زاویه مطلب رو باز میکنه و این مجموعه مطلب رو تکمیل میکنه. در این سوره عمدتاً از زاویه نقش قرآن در هشدار دادن به منحرفانه، هشدار یعنی انذار دادن، آگاهی دادن از عواقب و آثار اعمالشون، محور اصلیش همین هست. اگر توضیحات بیشتر راجع به حامیم خواسته باشید، کتابی بنده دارم به نام حروف مقطعه در قرآن، به تفصیل راجع به تفاوت این حروف اون تو سخن گفته شده. در این 7 سوره فقط 2 کلمه است که مشترکه، یعنی 2 کلمه در این 7 سوره است که فقط این دوتا اومده. هر دو هم هی جیمی و میم دارن، یکی رحمته یکی حکمته، هیچ چیز دیگه وجود نداره که این دو حرف رو داشته باشن تو 7 سوره اومده باشه. چون سخن از نزول قرآنه، قرآن از کدوم صفت خدا ناشی شده؟ آیا خداوند چون مهربانه قرآن رو نازل کرده؟ آیا چون لطیفه؟ چون عزیزه؟ چون علیمه؟ در این 7 سوره نشون میده که قرآن از 2 سرچشمه نازل شده. یکی سرچشمه رحمت، یعنی رحمت خدا ایجاب میکرده که بندگانش رو به حال خود رها نسازه. درست مثل این که سوال کنین چرا مادر ایثار میکنه، فداکاری میکنه، در شب بیدار میمونه، همه کار طفل رو انجام میده؟ منطق که نداره، مهربانیه در واقع، عشق مادریه. پس اگر فرزندش رو تر و خشک میکنه، فداکاری میکنه برای اون و بعدم میذاره به مدرسه که تعلیم بده اون رو، پس 1 از مهر و محبتش ناشی میشه، 2 از حکمتش. حکمت هم ایجاب میکنه که این بچه ای رو که به دنیا آورده آموزش بده دیگه، تعلیم و تربیت بکنه. خب خداوندم که آفریدگار ما هست، برای راهنمایی ما، برای هدایت ما از سرچشمه رحمت و حکمتش این کتاب رو نازل کرده. این 7 سوره هر کدوم از زاویه‌ای درباره این موضوع سخن میگن. ول کتاب المبین، این وابش سوگنده، سوگند به کتاب مبین. مبین بر حسب اینکه لازم یا متعدی باشه معنای روشن، واضح، آشکار، بیان یا روشن کننده میده، بر حسب جمله معلوم میشه. یعنی این قرآن، این کتاب هم خودش واضح و روشن و آشکاره و هم روشن کننده است، تبیین کننده مسائل هدایتیه. خب پس سخن از کتابه. همه سوره هایی که حروف مقطعی داره سخن از کتابه، یا کتاب هستی یا کتاب شریعت. انا انزلناه فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین. در سوره قدر داشتیم انا انزلناه فی لیلت القدر، اینجا میگه انا انزلناه فی لیلت مبارکت، پس در یک شب پربرکتی نازل شده. برکت دوام نعمت رو میگن، نعمت مستمر، نعمت بزرگ، نعمت دائمی، نه موقت. فاعل این امرم با ضمیر متکلم و متکلم الغیر آمده. ما اون رو نازل کردیم. انا انزلنا فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین. 4 بار ما گفته شده. بارها هم توضیح دادم که وقتی خداوند ضمیر جمع رو به کار میبره، دستندرکاری عوامل مختلفی رو در یک پدیده نشون میده. خداوند نازل کرده این کتابو، جبرئیل این واسطه بوده، این وسط نقش ایفا کرده، پیامبر گیرنده بوده. پس از اونجایی که سیستم و نظامی در واقع موجب میشه که این تحول اتفاق بیفته، این پدیده جمعی هست، مشارکت فعالهای مختلف وجود داره، ضمیر ما به کار برده میشه. تا یک آمادگی نباشه در پیامبر که چیزی نازل نمیشه. یه انسانهایی باید برسن به یک مقام و مرتبهی تزکیه نفس حاصل بکنن تا این اتفاق بیفته دیگه. معلم هر چقدرم ماهر باشه، هر چقدرم دانشمند باشه، تا شاگردان نگیرن مطلب رو، نپذیرن، دقت به خرج ندن، اتفاقی نمیفته، آموزشی نمیتونه داده بشه. خب پس کتاب مبین نازل شده. نزولم که بارها عرض کردم خدمتون، نه که از بالا به پایین افتاده باشه. نزول یه وقت هست که مکانیه، یه وقت هست که موضوعیه. شما سخت‌ترین مسائل ریاضی رو هم اگر بخوان به یک دانش آموزی آموزش بدین، سطح مطلب رو پایین میارید، در حد درک و فهم او میارید. فرزندانتون اگر سوالی جدی از شما بکنن راجع به موضوعات مقداری مهم، مجبورید مطلب رو ساده بکنید، در حد فهم اونا نزولش بدید. پس این کتاب نازل شده در یک شب مبارکی که در سوره قدر خوندیم، شب قدره. انا کنا منذرین. کنا یعنی همواره ما بودیم. منذر اسم فاعل انذار دیگه، انذار یعنی اعلام خطر، آژیر حمله هوایی. در کلمه انذار که خیلی از ترجمه ها دیدم ترس برگردانش رو منتقل میکنن، ترس نیست، بلکه اعلام خطری است که خب در هر خطری به کسی وقتی که هشدار میدن ترس درش وجود داره، ولی منظور ترساندن کسی نیست. این شیوهی که تو در پیش گرفتی، تو که دیشب هم عرض کردم، این نوع تغذیهی که تو داری انجام میدی خیلی خطر داره برای قلبت، برای نمیدونم مرضهای دیگه‌ای که از پرخوری و عدم رعایت به هر حال الگوی مصرف به وجود میاد. شرک و بت پرستی هم عوارضی داره. پس پیامبران آمدن که هشدار بدن بر شیوه های غلط و باطلی که انسان ها در پیش می گرفتند. ما همواره این چنین بودیم. پس قصد از نزول قرآن در یک شب قدر، هدف اصلی آگاهی دادن و اعلام خطر هست. بعضی البته ایراد می گیرن که چقدر در قرآن از انذار و از خوف و از خشیت و از وجلت و واژه هایی که معنای ترس میده ذکر کرده. چرا این کتاب نباید همش لاو باشه، عشق باشه، صلح باشه؟ آیا اگر به یک کسی از یه خطری که در کمینش هست آگاهی آدم بهش بده، خدمت یا خیانته؟ جهان که واقعیتش اینه که همه جا گلستان که نیستش. جهان یه مجموعه است از خیر و شر. بنابراین بزرگترین خدمت اینه که به کسی بگن این مسیری که تو میری امنیت نداره، دزدی در کمینته، چاهی در پیش پات هست، خطراتی هست. این خدمته. واقعیت در زندگی مگه غیر از اینه؟ زندگی مادی که میکنیم مگه همه چیز مطابق میل ماست، بر وفق مراد ماست؟ پس باید هشدار بدند. این بزرگترین خدمته که به انسانها آگاهی بدن از راه‌های غلطی که احتمالاً طی می‌کنند. خب در این شب چه اتفاقی می‌افته؟ فیها یفرق کل امر حکیم. در این شب هر امر حکیمی یفرق. یفرق فرق میگه تفرقه یعنی چی؟ پراکندگی، پراکنده شدن. فرق، تفرقه، فرقه، تفرق، همه اینا دلالت بر جدایی میکنه، مثل فرق سر مثلا. در چنین شبی هر امر یه پارچه و محکمی تجزیه میشه. لازمه یه توضیح خدمتون عرض کنم. شما غذایی که به دهانتون میگذارید، خب این غذا همینطوری که قابل جذب و هضم بدن نیستش، از حرکت های مکانیکی فک و دندان آغاز میشه، حرکت های فیزیکی، و بعد تأثیرات شیمیایی بزاق دهان فرستاده میشه به معده، اونجا ترشحات پانکراس رو نمیدونم انواع و اقسام حرکت های معدی اینو یواش یواش آماده میکنه، ساعت ها میگذره تا این تبدیل به یه شیره ای میشه که وقتی عبور میکنه از طول 20 متر روده ما، جذب مویرگ های دیواره روده میشه و از اون طریق وارد خون میشه، وارد جریان خون میشه. خون اینا رو میرسونه به سلولا، مواد غذایی مورد احتیاج. یعنی تا غذا تجزیه نشه به اجزا و عناصر بسیار بسیار کوچک تبدیل نشه، ما ازش نمیتونیم استفاده بکنیم. در مورد علوم هم همینطوره. شما تاریخ میخواین بخونید، خب یه مرتبه که تاریخ رو نمیتونن تزریق بکنن به ما که تاریخ جهان رو بدونیم، همه جاش هم که نمیتونیم. میگن تاریخ آسیا مثلا، تو آسیا کشورهای مختلف، تاریخ ایران، کدوم بخش ایران، هخامنشی، ساسانی، اشکانیان، هر کدوم هم انتخاب بکنیم، هخامنشی، دوران داریوش، دوران کوروش، داریوش دوم، دوران کی، اونم چه سالیش، کدوم بقایه، میبینیم که این باید تجزیه بشه تا ما بفهمیم. جغرافی همینطور هست، ریاضیات همینطور هست، همه دروس تدریجیه، چون ما به تدریج رشد میکنیم. سلولای مغز بچه به تدریج تحول پیدا میکنه، ظرفیت پیدا میکنه تا میفهمه. ناگهان که نمیشه یه آمپول بهش بزنن همه علوم و معارف رو پیدا بکنه. پس بشر چون در یک روند رو به رشدی قرار داره، لاجرم آموزشش تدریجی میشه، تدریجا میفهمه چه فرد چه جوامع بشری. مسائلی که امروز در دنیای الکترونیک مطرح شده، 50 سال 100 سال پیش اصلا نمیفهمیدن، اون مقدمات براشون حاصل نشده بود. اینا باید یواش یواش رو هم گذاشته بشه تا اون آجرای این ساختمان درک و فهم بنا بشه و بتونن بفهمن. خب هدایت هم همینطوره، هدایت هم نمیشه همینطوری آدم همه چی رو بفهمه. بشر همه چی رو به طور تدریجی و ذره ذره میتونه بفهمه. محکم یعنی یه پارچه. یعنی هدایت نزد خدا، این بارها تو قرآن اومده، میگه فی ام الکتاب. ام الکتاب میشه چی؟ کتاب مادر، به اصطلاح اون ترمینال اصلی، اون مخزن اطلاعات، اینفورمیشنی که نزد خداست. فی امام مبین، همه چی روشنه. میگه اصل کتاب، این آیاتش هم دادم، میگه کتابون احکمت آیاتو. آیات قرآن ابتدا محکم بوده، یه پارچه بوده، مثل ریاضیات. ریاضیاتو که نمیشه همینجوری فهمید، جبر هندسه است و هزار رشته داره. ثم فصلت، بعد به تدریج فصل به فصل شده، خورده به خورده شده. من لدن حکیم خبیر، از جانب اون خداوند حکیم خبیر، پله پله قابل جذب و فهم شما شده. توضیح میده انه فی ام الکتاب لدینا، اصلش در ام الکتابه، در اون مخزن عظیم اطلاعات جهان هستی است که همه نظامات از اونجا در واقع منشأ میگیرن. در جای دیگه قرآن هم گفته، میگه قرآنا فرقناه، ما این قرآنو فرقناه، یعنی تفریقش کردیم، کوچولو کوچولوش کردیم، سوره به سوره، آیه به آیه، کلمه به کلمه. لتقرأه علی الناس علی مکسن، تا بر مردم با مکس، با درنگ بخوانی. یه مرتبه که نمیشد همه حقایق جهان هستی رو، آخرت رو گفت. در طول 23 سال آیه به آیه، کلمه به کلمه نازل شده تا بفهمن مردم. علی مکسن، مکسمون مکسه که ما میگیم تو فارسی، با درنگ، به تدریج، روز به روز، هفته‌ای مثلا 3 تا 4 مورد 4 تا آیه تا تمام شده این 23 سال. حالا اتفاقی که میفته در چنین شبی، شب قدره که این فنومن اتفاق میفته. درست مثل این که بگیم نزولات جوی، بارندگی کی هست؟ عمدتا تو بهار دیگه. چرا بهار؟ انقلابات جوی خیلی بیشتر میشه دیگه، برخورد توده های گرم و سرد، و طبیعت به گونه ایست که بارندگی عمدتا در فصل بهاره. حالا در این ماه هم با اون مقدمات، با آمادگی ها، با کم خوردن ها، با شب بیدار شدن ها، با رعایت تقوا و آشنایی با کتاب، یواش یواش یه آمادگی های روحی پیدا میشه. ظرفیت ذهنی بشر آماده دریافت یک سلسله از به اصطلاح حقایق که قبلا شناخته نشده بود، پله پله، مثل همه علوم همطور که عرض کردم. البته در این مورد بحثه که آیا همه این تحول درشون ایجاد میشه، یا همینطور که علوم، این همه کشفیات و اختراعات در رشته‌های الکترونیک غیره، که همه همزمان نمیفهمن، دانشمندانی، محققانی، کاشفانی میفهمن، یواش یواش تحویل جامعه میشه دیگه. در طبیعت هم همینطوره، زمستون توده های ابر به کوه برخورد میکنن، تبدیل به برف میشه، برف و کوه ها قله ها میگیرند، بعد در طول تابستون به تدریج این برف آب میشه، به دشت تشنه میرسه. در جوامع بشری هم همینطوره، قله ها میگیرند. در واقع پیامبران، انبیا، اولیا، اونها هستن که درک و فهمی میگیرند، ولی مثل ماه که خورشید رو، نورش رو منعکس میکنه به مردم، بهرش رو بقیه بندگان میبرند. فیها یفرق و کل امر حکیم. کدوم امر حکیم؟ منظور از امر حکیم چیه؟ امرن من اندنا، امر مربوط به ما، یعنی امور معنوی، امور آخرت، امور توحیدی، نه امور ساختمان سازی و جاده سازی و نمیدونم مسائل بشری، زندگی عادی بشری. یعنی در این چنین شبی اختراعات علمی و اکتشافات نمیدونم راجع به علوم طبیعی و اینا نیست که بگیم یه جرقه‌ای حاصل میشه. اون چیزی که هدایت بشر رو باید تضمین بکنه. انا کنا مرسلین، ما کارمون این بوده، ما همیشه فرستنده بودیم. قبلا آیه 3 گفت انا کنا منذرین، اینجا میگه انا کنا مرسلین. خب وقتی خدا نازل میکنه به کجا نازل میکنه؟ میگه ما همواره منذر بودیم، هشدار دهنده بودیم. واسطش کی بوده؟ واسطش رسولان بودن، از نوح گرفته تا پیامبران بعدی، حضرت موسی بوده، حضرت عیسی بوده، همه اینا مرسل بودن، رسولان فرستاده شده. پس آدمیانی هستند که اوج میگیرن، به قله های معرفت میرسند، میتونند این آب حیات رو بگیرند و به جامعه به تدریج تحویل بدن. انا کنا مرسلین. اینجا ببینید سه بار باز میگه ما، آیه سوم چهار بار میگفت ما، هفتم خودش مجموعش معنای خاصی داره. رحمتن من ربک، این فنومن، این پدیده نزول وحی به صورت تدریجی، این آموزش دائمی عالم انسان، یه رحمتیه از جانب رب. حالا چرا میگه رب؟ این آیه و دوتا آیه بعدش چهار بار رب تکرار شده. چرا میگه؟ نمیگه رحمتن من الله، فرق میکنه با هم دیگه. این مسئله ربوبیته. رب یعنی گردانندگی، یعنی مدیریت، یعنی سازماندهی. خدایی که جهان رو آفریده و اداره میکنه و انسانها رو آفریده، این رحمتی است از جانب او که انسانها رو به حال خود رها نمیکنه. انه هو السمیع العلیم. ببین صفاتی که از خدا به کار میره باید دقت کرد که چرا میگه سمیع و علیم. خدا بسیار شنوا و بسیار داناست. پدر و مادر وقتی که میبینن فرزندشون، دختر یا پسرشون داره بزرگ میشه، اون کفش قبلی براش تنگه، این لباس قبلی براش تنگ شده، اون بچه لازم نیست حرف بزنه بگه کفشش یا لباس جدید میخوام. خود نیاز اون فرزند پدر و مادر رو که علیمن و میشنوند خواسته های به زبان آمده یا به زبان نیامده او رو، براش چون بزرگ داره میشه لباس نو، کفش نو میخرن. مولوی میگه آن نیاز مریمی بودست و بس که چنان طفلی زبان آغاز کرد. مریم که متهم شده بود به بدکارگی، تمام وجودش نیاز بود که چطوری من ثابت کنم که این بچه پدری نداشته. میگه اون نیاز مریمی بودست و بس که چنان طفلی زبان آغاز کرد. یه نیاز دیگه، خود نیاز یه زبانه، با خدا که لازم نیست حتما افواهی ما صحبت بکنیم. میگه گر نگرید طفلک نازک گلو، کی روان گردد زپستان شیر او. خب بچه فقط گریه میکنه، خدا گریه اون رو هم میفهمه دیگه. پس در جهان هستی بشریت وقتی که داره میره بالا، نیازهاشو خدا میدونه. تو مدرسه هم یه کلاس میرن بالا، مدیر میفهمه حالا کتابای جدید و معلمای جدید باید بیان. پس به خاطر همین شریعتهای متکاملتر، همه شریعتها در زمان خودشون کامل بودن، پاسخگوی انسانهای معاصر خودشون بودن، ولی وقتی بشر رشد میکنه، مثل ریاضیات، مثل همه علوم، یه پله بالاتر، تفصیل یافته تر بهشون تعلیم داده میشه. رحمتن من ربک انه هو السمیع العلیم. خب این رب کیه؟ رب سماوات و الارض و ما بینهما ان کنتم موقنین. این همون رب، همون گرداننده، همون تدبیر کننده عالم سماوات، کهکشانها و زمینه و هر چی که بین این دوست، یعنی فضاهای کهکشانی، فقط ستاره ها و نمیدونم اینا که نیستن، این فضا هم آفریدگاری داره. رب فضا، رب تمام اجرام سماوی. ان کنتم موقنین، اگه یقین داشتید، اگه علم و اطلاع یقینی داشتید، میفهمیدید که خداوندی که این عالم بیکران رو آفریده و همه یک نظم حیرت آوری دارند، چطور ممکنه که عالم انسان رو با حال خود رها کرده باشه؟ خیلی ها به آفریدگاری خدا باور دارند ولی به دین باور ندارند و به این سوال بسیار مهم نمیتونن پاسخ بدن که اگه خدایی رو قبول دارید، خدا ما رو آفریده گفته باشه هر کاری هر کدوم میخوان بکنید. میگن عقلانیت، عقل خود بنیاد. همه دعوای تو دنیا بین عقلاس اتفاقا، تمام سیاست مداران بزرگ جهان، و کی عقل خودش رو کم میدونه؟ کی تا حالا به خدا گله کرده، شکوه کرده که خدای چرا عقل منو کم قرار دادی؟ از پول و از خیلی چیزای دیگه مینالیم، ولی هیچ کدوم از کم عقلی نمینالیم. همه دعوا سر در واقع چیزای دیگه است. همه عاقلن، همه درس خوندن. آدمای عادی، توده های عادی مردم که این جنگ ها رو راه نمیندازن، کیا دارن راه میندازن؟ این کمپانی های بزرگ توسط عالی ترین تحصیل کرده ها داره اداره میشه، این جنگ افزارا، همه اینا. این پاسخی براش نیست که خدا رو قبول داریم، آفریدگار ما اونه، ما هم کار خودمون رو میکنیم. میگه نه، خداوند هدایت جزء رحمتشه، جزء حکمتشه. بدون کتاب دینی، بدون هدایت، بشر به اتکای فقط درک و فهم خودش نمیتونه به جایی برسه. ما تنها عقل که نداریم، هوا و هوس هم داریم، در معرض وسوسه های شیطانی هم قرار داریم. لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین. این همون ربیست که جز او هیچ کسی نیست. لا اله الا هو، هیچ معبودی معشوقی به جز او نیست. یحیی و یمیت، چرخه حیات در کره زمین و عالم به دست یحیی مضارع، دائما حیات رو پدید میاره، دائما حیات پایان پیدا میکنه، دائما داره میچرخه طبیعت. ستاره هم دارن میمیرن و متولد میشن، هر روز هزاران خورشید داره در آسمان متولد میشه. در یه نگاه بالاتر که 400 میلیون کهکشانه، اصلا چند هزار تا خورشید که چیزی نیست که آدم بگه در روز. پس دائما حیات و دائما مرگ. ربکم و رب آبائکم الاولین، این تنها رب شما هم نیست، اجدادتون، پدرانتون، از اول بگیرید تا حالا ارباب همین بوده. خب تا اینجا این مقدمه سوره است که درباره پدیده وحی، پدیده نزول قرآن در شب مبارکه که عرض کردم در این شبها سوره دخان بیش از همه سوره ها خونده میشه که بفهمیم مثلا چیه، چه اتفاقی تو این شب داره میفته. هفتش آیه بعدش به سرعت یک گریزی میزنه به تاریخ و مردمانی که این هشدارها رو انکار کردن. بل هم فی شکن یلعبون، با وجود همه اینها در یه شکن، اینا تردید دارن. حالا یه وقت آدم شک و تردید داره، ولی خب داره مطالعه میکنه، تحقیق میکنه، ممکنه که برسه به حقیقت، ولی اینا در شکی که به بازی مشغولن، نه شک محققانه. هیچ اشکالی نداره که آدم شک بکنه، باور نکنه مسائل دینی رو، ولی آدم محققه، ولی یه وقت نه، اهل تحقیق نیست، میخواد از زیر مسئولیت بره بیرون. یکی از اشخاص صاحب فکر و اندیشه به مرحوم پدر گفته بود که من تردید دارم، شک دارم، حالا من اگر دنیا برم تا آخر عمرم ایمان نیارم، نماز نخونم، حالا من میرم تو جهنم، خدا با من چجوری رفتار میکنه؟ ایشون گفتن به عنوان یه محقق، محققی که به نتیجه نرسیده. همه اون چی که در شریعت این که آدم لجبازی بکنه، نخواد در واقع بفهمه، به بازی، دنیا بازیه دیگه، به بازی پست و مقام و شهرت و شهبت و همینا، یه نوع بازیه، بازی پیر مرداست، بازی های بزرگ سالاست. فرتق بیوم تأت سما و به دخان مبین. فرتقب مثل فنتظر در واقع، چند تا واژه است تو قرآن معناش مشابه، فنتظر رو یا فرتقب رو یا فترب بسود، یعنی منتظر باش، کاری به کار هم که نداری، اونا منتظرن تو به کجا میرسی، تو هم منتظر باش، با زمان کار بکنین، آزادن دیگه، هر کسی ببینه که خب اون خطون به کجا میرسه آخر. فرتقب یوم تأت سما و به دخان مبین، روزی که آسمان دود آشکاری خواهد آورد. خب در تاریخ گذشته بسیار این آتش فشان ها فعال بوده، به خصوص تو اون دوران مکه که تمام سرزمین سنگ های آذرینه، کل منطقه آتش فشانیه که قوم لوط هم همون نزدیکی مکه بودن دیگه، یعنی یه خطر خیلی بزرگ هم میشه این آتش فشان بوده. حالا واقعا میخواد آتش فشانو بگه یا چیز دیگه نمیدونیم. وقتی که دوران اولیه زمین در حال التهاب بوده، همه جا آتش فشان بوده، به خاطر این زمین رو دود گرفته بوده. پیدایش جبر رو هم قرآن در اون آیه 11 سوره فصلت میگه که ثم استوى الى السماء وهي دخان، بعد از اینکه زمین سامان پیدا کرد، خداوند به جبر و طبقات به اصطلاح اتمسفر زمین پرداخت در حالی که دود بود. یعنی این نظم ایزوسفر، نمیدونم مگنتوسفر، تروپوسفر، این طبقات هفتگانه جو که نبود قبلا، میگه دخان بود. حالا دخان یا به صورت دود میشه گفت یا نه گازهای بیشکل، یعنی یه اتفاقی ممکنه در اثر این انحرافاتی که هشدار داره بهش داده میشه پیش بیاد. حتما شنیدین که میگن انقراض نسل دایناسورها یا ماموت‌های بزرگی که در گذشته بودن، که حدود 100 میلیون سال پیش از بین رفتن، میگن برخورد یک ستاره دنباله‌دار به زمین بوده که انفجار بزرگی به وجود آمده. این دود آتشفشانی کره زمین رو گرفته، حالا معلوم نیست ده ها یا صدها سال زمین ابر بوده، ابر تیره، درجه حرارت زمین آمده پایین، به شدت افت کرده، همه جا یخبندان شده، این موجودات هم از بین رفتن. یکی از تئوری ها اینه. در یکی از جلسات هم عرض کردم، میدونی حدود 30 سال پیش یه زلزله‌ای در واشنگتن، ایالت واشنگتن، نه واشنگتن دی سی، یعنی سیاتل اون طرف ها، زلزله سنت هلن اتفاق افتاد، گدازه ها و این خاکستر آتش فشانی به نیویورک رسیده بود، یعنی حدود 5-6 ساعت پروازه، تازه یک آتش فشان کوچیک بود در مقیاسه، یعنی اینطور ممکنه که منطقه رو بپوشونه. از خطرات میگه یقش الناس هذا عذاب علیم، مردم رو فرا میگیره، این یه عذاب دردناکیست. بعد دعا میکنن ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، پروردگارا این عذاب و این مشکل و این گرفتاری رو از ما بردار، ما دیگه ایمان آوردیم. انا لهم ذکرا، دیگه چه موقعی تذکر و بیداریه، این موقع که فایده نداره، آدم در حالتی که فرصتش از دست رفته بخواد برگرده، این که رو آگاهی رو مطالعه نیست، روی در واقع استراره. انا لهم ذکرا و قد جاءهم رسول مبین، برای اونها یه رسول آشکاری روشنگری آمده بود. ثم تولوا عنه و قالوا معلم مجنون، بعد پشت کردن به اون و گفتن او معلمه، معلم یعنی تعلیم دهنده، معلم یعنی تعلیم گیرنده، اسم مفعوله، اونو تعلیمش دادن، پرش کردن، مجنونه، مجنون اون موقع معنی جن زده، یه آدم مالی خولی هاست، این حرفا چیه میزنه، آخرت، نمیدونم عذاب، مردم خیلی غریبه بودن با این حرفا، الان هم غریبه هستن، خیلی ها میخندن بر این حرفا. اینا تعلیم داده شدن، این اصطلاح تعلیم گرفته، حالا میگن جاسوسه، جاسوس بیگانگانه، این پر کردنش یه انگیه دیگه، همیشه برای اینکه کسی رو بتونن سرکوب بزنن بهش، در پیش مردم بیگانه معرفی میکنن. حالا اون موقع بیگانه به عنوانی که جن زده است، دچار پریشانی شده، حالا به یه ترتیبی وابسته میکنن به جای دیگه. انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، من عذاب رو بر میدارم ولی شما بر میگردید، شما برگردنده هستین. یعنی وقتی که رو آگاهی نباشه، رو استراره. برای قوم فرعون 9 بار معجزاتی آمد، هر بار میگفتن که موسی از پروردگارت بخوا این مشکل اگه حل بشه ما دیگه بنی اسرائیل رو آزاد میکنیم تو ببری به سرزمینشون، هر بارم خلف وعده میکردن. این داره به صورت به اصطلاح خیلی خلاصه موجزوار یک به اصطلاح محوری رو از اقوام گذشته که همواره اینجوری بودن. اما یوم نبطش البطشه الکبرا انا منتقمون، روزی که اون بطشه کبرا اتفاق بیفته، بطش یعنی گرفتن، دستگیر کردن، مثل یه جانی فراری رو که دستگیرش میکنن، دستبند میبندن، میگه بالاخره گرفتار میشی. مثال های سادش میگه تو با این نوع تغذیه سکته خواهی کرد، سکته مغزی، سکته قلبی، یا دچار مشکلاتی، این بطشه الکبراست. حالا در واقع هی هشدارهایی هستش، مثل ماشین که چراغ قرمز روشن میشه، وقتی آدم اعتنا نمیکنه یه مرتبه تصادف میکنه، اون میشه گرفتن جدی، ناگهان تصادف کردی و تمام شد دیگه فرصت. اون روز انا منتقمون، ما انتقام گیرنده ایم. خب یه مقداری ممکنه که این کلمه خوشایند نباشه، در قرآن 17 بار مشتقات انتقام اومده که 13 بارش به خدا نسبت داده. یکی از اسامی خداوند منتقمه، منتقم الجبار یا زنتقام، خداوند انتقام داره. آیا خداوند مثل ما اهل احساس کینه و انتقام گیری هست؟ یا باید ریشه انتقام رو بررسی کرد که به مناسبت هایی که برخورد کردیم به این واژه توضیحاتی بنده داده بودم. مثالی که چند بارم زدم که شما غذایی رو که عرض کردم میخواین میل بکنید، اول با چشمتون میبینید، اگر به صلاح فاسد لک داره نمیخورید، پس یک ریجکشن چشم شما داره. وقتی به دهان میذارید از بوی اون غذا یا میوه میفهمید که فاسده، باز ریجکتش میکنید. با بوش هم نفهمیدید، در دهانتون گذاشتید، از مزهش میفهمید که این ترش شده، باز ریجکت میکنید. باز هم متوجه نشدید، فرو بردید اون رو، بلعیدید، معدتون عکس العمل نشون میده، میخواد برگردونه، یا روده ی آدم همینطور. پس یک سیستم ریجکشن بدن داره که دفع میکنه. کلمه نقمه یعنی برگردوندن، دفع کردن. شما هر جای بدنتون بسوزه میتونید پوست از جای دیگه بردارید بذارید، ولی پوست دیگری رو نمیتونید، چون کدای پوست دیگری با کد بدن شما نمیخونه. بخواید پیوند کلیه، قلب، چیزای دیگه بدید، هزار جور دنگ و فنگ داره، فریب باید بدن گلبولای سفید شما رو که به عنوان غریبه نگاه نکنه به این. مدت ها باید فریب بدن، بدن نمیپذیره. چرا گروه خونی از کدوم ما باید خونی که گروه خونیش با خود ما هماهنگ تزریق بکنیم؟ بدنمون نمیپذیره. پس یک نوع هماهنگی و سامان یافتگی وجود داره هر چیزی که میخواد در درون ما بره. خب اینو بهش میگن چی؟ انتقام. این انتقام خدا از صفات عالی خداست. یعنی سیستم خدا این نیست که هر آتشخالی وارد سیستم بشه، یعنی یه پالایشگاه داره، همه چی نمیاد. این کم چیزیه؟ آیه قرآن هستش، اینو شنیدین، میگه که اونایی که تکبر دارن داخل بهش نمیشن مگر این که شطور از سوراخ سوزن رد بشه. یعنی چی؟ یعنی تناسب نداره. حتی یل جل جمل و فی سم الخیاط، خیاط یعنی خیاطی، اون سوزن خیاطی. البته جمل رو به معنی تناب کلفت کشتی هم گرفتن، اون موقع کشتی ها رو با تناب به ساحل میبستن، یعنی سوراخ سوزن به این ریزی، این تناب به این کلفتی که توش رد نمیشه. یعنی اصلا هماهنگ نیست با هم. خداوند ابلیس رو که از فرشتگان مقرب بود به خاطر تکبر، منیت که من رو از انرژی آفریدی، آدم رو از خاک، از اون محیط رانده شد. چطور ممکنه که یک انسان متکبر خود بزرگ بین وارد بهشت بشه؟ این ناهماهنگی هست دیگه، نیست؟ انتقام، حالا خیلی من روش مانور ندم، به هر حال جزء اسماء الحسنای خداست. این سیستم حساب شده است، همه چی تمیز و نظیف و هر کسی سر جای خودشه. پارتی بازی نیست که یک کسی مثل دانشگاه سهمیه‌ای بیاد و چون وابسته به این نهاد و اون نهاد ارزش علم رو بیاره پایین. هر کسی در حد صلاحیت و شایستگی خودش میتونه وارد اون سیستم بشه. خب حالا آیه بعد میره راجبه یه مصداق خاصی. تا اینجا عام بود، حالا مهمترین مصداق تاریخی انذار و بی‌اعتنایی به انذار پیامبران داستان فرعون و موساس. حالا این داستان رو باز میکنه. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون و جاءهم رسول کریم. قبل از اینا، قبل از معاصرین تو ای پیامبر، قوم فرعون رو هم آزمودیم. فتنا یعنی به آزمایش، به آزمون، به بوته ابتلا بردیم. و یک رسول کریمی، گرامی، موسای عالی قدری بر اونها آمد. خواستش چی بود موسا؟ خواستش استکبار ستیزی بود؟ خواستش به قدرت رسوندن بنی اسرائیل بود؟ سرنگون کردن فرعون بود؟ چی بود؟ هیچ کدوم اینا نبود. فقط خواستش این بود که بنی اسرائیل رو آزادشون بکن. چرا اینا رو اذیت میکنی؟ چرا شکنجه میدی؟ بنی اسرائیل که میدونی فرزندان اسرائیل بودن. اسرائیل لقب یعقوبه. یعقوب پدر یوسف بود. وقتی یوسف به مصر رفت، وزیر دارایی اونجا شد، به قدرت رسید، فرستاد پدر و مادر و خواهر برادراشو بیارن اونجا دیگه. فقط 11 تا برادر داشت، حالا چقدر خواهر داشت نمیدونم. اینا زاد و ولد کردن، ولی چون یه اقلیت بودن در میان قبطیان، اینا رو به بیگاری کشیدن، اینا رو به بردگی گرفتن. اقلیت بودن دیگه، مثل فرض کنی سیاه‌پوستایی که امریکا و اروپا می‌دزدیدن به عنوان برده نگه می‌داشتن، اونم تو دوران متأخر. خب برگردین چند هزار سال پیش، خیلی طبیعی بوده که یه اقلیت رو بیگاری بکشن، این اهرام رو براشون بسازن. اینا فاقد ابتدایی ترین حقوق اولیه انسان بودن. هدف موسی این بود که ادو الی عباد الله، عباد الله رو بسپر به من. خود موسی هم که مال کنعان بوده میگه عباد الله، اینا که عباد تو نیستن، تو اینا رو به بندگی گرفتی، اینا بندگان خدان، مال خدان، بندگان خدا رو بده ببرم به سرزمینشون. انی لکم رسول امین، من یک رسول امینیم، امانت دارم، من نمیخوام با از نیروی اینا علیه حکومت شما استفاده کنم، توطئه بکنم، سرنگون بکنم شما رو، بذار اینا رو ببرمشون. امر 100% دفاعی. جای دیگه قرآن هم اومده، هیچ جای قرآن اون چیزایی که فکر میکردیم که خدا موسی رو فرستاد که بره فرعون رو سرنگون بکنه، هرگز چنین چیزی تو قرآن نیومده. خود فرعون خودش سرنگون میشه با ضدیتش. موسی چنین مأموریتی نداره، مأموریتش کاملا دفاعیه، حقوق بشریه، انسانیه، در واقع برای نجات انسان هاست. البته همیشه برخورد حق و باطل اتفاق میفته، ولی ابتکار عمل دست ظالمانه. اونا در واقع خودشونو با آب و آتش میزنن که ظلم کنن، گرفتار اعمالشون میشن. مؤمن هیچ وقت درگیر با اونا نمیشه مگر در دفاع. و الله تعلو علی الله انی آتیکم بسلطان مبین. موسی گفت بر خدا گردن کشی نکنید، علو و استکبار نکنید، من دلایل روشنی برای رسالتم آوردم. و انی استو به ربی و ربکم ان ترجمون. اگه بخواین من رو ترجمون، اسم رجم دیگه، رجم سنگسار کردنه، معنای لغویش یعنی به شدت کسی رو راندن، کتک زدن و شکنجه دادن و بیرون کردن. سنگسارم که میکنن، خب میخوام بکشن دیگه، اینو اعدامه در واقع. اگه قصدتون این که منو بکشید، چون فرعونم گفت که بکشیمش، اینو به خدا پناه میبرم. و اینی استو به ربی و رب بکن، اون کسی که رب شماست و رب منه، نه به رب خودم تنها، ارباب شما هم هست. و این لم تؤمنو لی فاعتزلون. حالا مگه باور نمیکنین این حرفای من، دست از سرم بردارید. اعتزال عزلت، یعنی در واقع جدا شدن. اگه بخواید بکشید به خدا پناه میبرم. اگر باور نمیکنید، خب چیکار کنید؟ من یه حرفی زدم، با حرف که نظامی سرنگون نمیشه، حرف دیگه یه سخنه، دست از سرم بردارید. فدعا ربه ان هؤلاء قوم مجرمون، دعا کرد موسی که اینها یک مردمی مجرم هستن. این تو این سوره خیلی کوتاه اومده، این سوره ها مال سال 34 بعثت ها، بعدها باز شده به تفصیل این قصه تبیین شده، ولی چون محور اصلی نزول کتابای هدایته داره عکس العمل امت ها رو به هشدار پیامبران توضیح میده. پیام خدا اینه که فأسر به عبادی لیلا انکم متبعون، بندگان من رو شبانه حرکت بده. اسراء که سوره‌ای هم به نام اسراء داریم، سوره 17 هم، حرکت در شب. حالا حرکت در شب بعضی جاها مثل عربستان روزا داغ، آفتاب سوزانه، ولی خیلی وقتا هم نه، مسئله گرما نیست، بلکه شب فرار میکنن، همطور که پیامبر ما هم شبانه از مکه هجرت کرد دیگه، فرار کردن در واقع. روز که نمیذارن، همه بیدارن جلوشو میگیرن. خداوند به موسی میگه شبانه بندگان منو ببر، انکم متبعون، شما تعقیب خواهی شد. اگه روز باشه همون اول نمیذارن کسی از خونش بیاد بیرون، ولی بالاخره صبح که بلند میشن اونا پیاده رفتن، پیاده مثلا 3-4 ساعت چقدر میتونن برن؟ حد اکثر مثلا 15 کیلومتر 10 کیلومتر، زن و بچه و لابد به همه وسایل. خب معلومه اونا با عرابن با اسبن خیلی راحت میتونن تعقیبشون بکنن. وترک البحر رهوان انهم جند مغرقون، بحر رو یعنی دریای نیل رو به حال خود رها بکن. یعنی داستانش رو عرض کردم در سوره های بعدی به تفصیل گفته، وقتی این باز میشه شما میتونید عبور بکنید، کاری پرسر نداشون شما عبور بکنید، اینا هم خواهند اومد ولی غرق خواهند شد. کم ترکو من جنات و عیون و زروع و مقام کریم و نعمت کانو فیها فاکهین کذالک و اورثناها قوم آخرین. خیلی تلگرافی داره میگه سرنوشت این قوم رو. یه بار این خاطره رو خدمتون گفتم، بعد از انقلاب یه مسجدی بود سر پل تجریش، مسجد نعمت، بله نمیدونم اونجا بودیم، یه مرحوم ملکی بود که روحانی اون مسجد بود و یه لطف و محبتی هم به ما داشت. همون شد مثلا یه ماه اول انقلاب بود، شب قدر یکی از همین شبها سخنرانی گذاشته بود اونجا تو سر پل تجریش، اما سر پل تجریش پر آدم بود. شب بعدم تو کاخ سعدآباد گذاشتن. من همین آیه رو خوندم اونجا ابتدا، کم ترکو من جنات و عیون، چه بسیار باغها و چشم سارانی رو گذاشتند رفتند، و زروع و مقام کریم، چه بسیار زراعت ها و مقامات عالی رتبه کاخها، و نعمت کانو فیها فاکهین، و نعمت هایی که درش غرق بودن. فاکهین مثل فکاهی، میوه رو هم فاکهه میگن دیگه، چیزی که آدم لذت میبره، نعمت لذت بخش در واقع. این سرنوشت نوبت ظالمان زمان ما هم خواهد رسید، اینا قانون همیشگیه در واقع. کذالک و اورثناها قوما آخرین، این چنین به قوم دیگری میراث دادیم. فما بکت علیهم السماء والارض و ما کانوا منذرین، آسمون و زمین بر اینا گریه نکردند. البته آسمان که گریه نمیکنه، ولی برای فهم ماست. آدم فکر میکنه که وقتی، نمیدونم شما این فکر رو کردین یا نه، بعضی وقتا آدم فکر کنه که اگه من بمیرم چی میشه؟ هیچ اتفاق نمیفته، آب از آب تکونه میخوره، همه فردا تو خیابونا دارن میرن و میان، و فقط نزدیکان آدم یه دو سه روزی وقتی هم که سر خاک میان بعد میرن رستوران دیگه. اتفاقی نمیفته، یه دو سه روزی هم دو سه هفته هم سر خاک آدم، بعد دیگه طبیعت زندگیه دیگه. میگه هیچ اتفاقی نیفتاد، فرعون که خدایی میکرد حالا آسمان به زمین بیا، نه آسمان نه زمین هیچ کدوم گریه هم نکردن. و ما کانو منذرین، اینا مهلت هم داده نشدن که حالا بالاخره جناب فرعون لااقل استثنایی حالا بگیم حالا 10 سال دیگه برو، نه این حرفام نیست. ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المهین، ما بنی اسرائیل رو از اون عذاب دردناک نجات دادیم. کدوم عذاب؟ همون شکنجه ها، همون بیگاری کشیدن ها، همون مستضعف کردن یک ملت و بازداشتن او از آزادی و اینکه به سرزمین خودش برگرده. من فرعون، آزاد کردیم از دست فرعون. انه کان عالیاً من المصرفین، او عالی یعنی خیلی علو گردن کشی از مصرفین. اسراف یعنی زیاده روی. حالا زیاده روی وقت در قضاست، وقت در قدرت، در هر چیزی از حد تعادل گذشته بود، طاغوت بود. طغیانم یعنی از حد گذشتن دیگه. این اصطلاح درباره دیکتاتورا خیلی به کار رفته، ولی ما معمولا تو فارسی اسراف رو به کسی که ولخرجی بکنه میگیم. ولقد اخترناهم علی علم علی العالمین، ما اینها رو اختیار یعنی برگزیدن بر عالمین برگزیدیم، یعنی همین بنی اسرائیلی که برده بود، تو سری خورده بود، ذلیل بود، تحت رهبری حضرت موسی و پیامبران بعد از او در جهان گل کردن، بالا رفتن، به قدرت‌های فوق‌العاده رسیدن. از درون اینا داوود و سلیمان پدید آمدن که در زمان خودشون بالاترین آبادی و عمران رو پدید آوردن. اینا برگزیده شدن. همچنان هم می‌بینیم آثار این برگزیدگی هست. درسته در قرآن نمیگه برای همیشه، ولی این سختی‌ها و این مشکلات این قوم رو ساخته. اینا چند میلیونن؟ تعدادشون 1/100 مسلمان هست تو دنیا، ولی چند برابر قدرت دارن؟ چند برابر کل کشور تو امریکا؟ چند درصد جمعیت اینجا؟ هم ثروت متوسطشون، حداقل ثروتشون 2 برابر ثروت بقیه امریکایی هست، متوسط امریکایی ها. 20% استادای دانشگاه، در حالی که اینا نمیدونن چقدر، 3% 4% 20% استادای دانشگاه ها، بیش از فکر کنم 40% لافرمای بزرگ نیویورک در جاهای مختلف. سر نخا در واقع دستشونه دیگه. این در واقع سختی ها و مشکلات در طول تاریخ اینها رو ساخته. حالا کاری نداریم از این قدرتشون چگونه استفاده میکنن از این استعداد، که عمدتاً هم در جهت برتری خود و ظلم و ستمه، ولی به هر حال یک امتیازی پیدا کردن. و آتیناهم من الآیات ما فیه بلاء مبین، معجزاتی به اینها دادیم، آیاتی رو که درش آزمون خیلی آشکاری بود. صدق الله العلی العظیم.